هفته شب به وقت ایران، هفته شب پنج شنبه، و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. محمد زرقامی هستم در کنار شما. در یک روز پر از خبر، افتخار اینو دارم که در کنار همکاران خوبم که در تحریه رادیو فردا حضور داشتند، مهمان خونه های شما باشم و همچنین میزبان شما به نوعی در این مجله شامگاهی. اگر با ما باقی بمونید در 45 دقیقه‌ای که اگر اشتباه نکنم پیش رو خواهیم داشت، شنونده آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان خواهید بود از نگاه تیزبین همکاران خوب من در تحریریه رادیو فردا. در کنار شما و با شما سری خواهیم زد به فرانسه و با خبر خواهیم شد از آخرین اخبار و تحولات در این کشور. همونطوری که در خبرها حتما شنیدید، مظنون اصلی حملات تروریستی فرانسه، حملات تروریستی پاریس، در میان کشته شدگان عملیات ویژه پلیس این کشور قرار داشته. در کنار این اخبار و رویدادها برای شما خواهیم گفت درباره آخرین خبری که در خصوص پرونده هسته‌ای ایران منتشر شده. ایران گزارش آژانس رو تکراری خوانده و گفته که سانتریفیوژها غیر فعال بودند. در این خصوص هم برای شما گزارش‌های حتما خواهیم داشت. اما در این روز پرخبر اجازه بدید که کمی نفس بکشیم، هوایی تازه کنیم در حال و هوای خبرها در کنار مهتاب وحیدی راد که مسئولیت خبرها رو در این لحظه بر عهده داره و صاحب خبر ماست و تا لحظات دیگر شما رو به ضیافت خبرها خواهد بود. این شما و این هم مهتاب وحیدی راد در مجله شامگاهی پنج شنبه پاییزی.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، مقامات فرانسوی تایید کردند که عبدالحمید ابوعود در میان کشته شدگان عملیات پلیس فرانسه بوده است. دادستان فرانسه بعد از ظهر امروز اعلام کرد که بررسی‌های انجام شده هویت عبدالحمید ابوعود را تایید کرده است و وی یکی از کشته شدگان عملیات دیروز صبح پلیس ویژه فرانسه در منطقه سندونی در شمال پاریس بوده است. همزمان برنار کازنف وزیر کشور فرانسه عصر امروز در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که عبدالحمید ابوعود علاوه بر سوء قصدهای اخیر پاریس، به احتمال زیاد طراح 4 سوء قصد دیگر در فرانسه نیز بوده که همه آنها خونسا شده است. به گفته وزیر کشور فرانسه، طرح حمله به یک کلیسا در حومه جنوب پاریس از این جمله است. وزیر کشور فرانسه همچنین خبر داد که فرد مظنونی که در ماه اوت گذشته در فرانسه بازداشت شد، گفته است ابوعود او را برای انجام سوء قصدهایی در اروپا آموزش داده است. دست داشتن ابوعود در ماجرای تیراندازی در قطار سری و سیر تالیس نیز در دست بررسی است. این تیراندازی با واکنش سریع 3 مسافر آمریکایی قطار خونسا شد. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه نسبت به احتمال وقوع حملات شیمیایی یا میکروبی در فرانسه هشدار داد. وی روز پنجشنبه هنگام ارائه طرح تمدید وضعیت اضطراری در فرانسه طی سخنانی در پارلمان این کشور گفت هیچ احتمالی را نباید از نظر دور داشت و خطر وقوع حملاتی به وسیله سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی وجود دارد. نمایندگان پارلمان فرانسه بعد از ظهر امروز لایحه تمدید 3 ماهه وضعیت اضطراری در سراسر فرانسه را تصویب کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در پی سوء قصدهای جمعه گذشته در پاریس با استفاده از اختیارات خود در سراسر فرانسه وضعیت اضطراری موقت اعلام کرد. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه امروز لایحه تمدید وضعیت اضطراری به مدت 3 ماه را تسلیم پارلمان کرد. 4 کشور اروپایی مرزهای خود را بر روی پناهجویانی که از کشورهای جنگ زده سوریه، عراق و افغانستان نیامدند بستند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز پنجشنبه اعلام کرد که کشورهای مقدونیه، اسلوونی، صربستان و کرواسی از دیشب مرزهای خود را بر روی پناهجویانی که از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان نیستند بستند. کرواسی علاوه بر این سه کشور جنگ زده، پناهجویان فلسطینی را نیز می‌پذیرد. به گزارش اسوسییتد پرس، یونان ساعت 8 دیشب مرز خود را بر روی حدود 300 پناهجو که بیشترشان ایرانی هستند بست. بر اساس این گزارش، تصمیم این کشورها ناشی از سوء قصدهای اخیر پاریس است. یک مسئول ناظر بر طرح‌های بازسازی آمریکا در افغانستان می‌گوید فساد مالی گسترده مانع اجرای صحیح طرح‌های بازسازی در افغانستان است. جان سوپکو، بازرس نهادی که مسئول نظارت بر طرح‌های بازسازی آمریکا در افغانستان است، روز چهارشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه رودایلند گفت فساد مالی تک تک طرح‌های عمرانی آمریکا در افغانستان را تخریب می‌کند. این بازرس آمریکایی گفت به طور مثال برای ساختن یک ایستگاه گاز در شمال افغانستان 43 میلیون دلار از جیب مالیات دهندگان آمریکایی پرداخت شده، در حالی که هزینه واقعی تأسیس این ایستگاه از 500 هزار دلار تجاوز نمی کرد. گروه موسوم به حکومت اسلامی میگوید یک شهروند چینی و یک شهروند نروژی را مجازات کرده است. این گروه پیش از این نام شهروند چینی گروگان گرفته شده را فان جینگ هوی اعلام کرده بود و سخنگوی وزارت خارجه چین گفته بود پکن از گزارش اعدام شهروند چینی شدیداً حیرت زده شده و مسببان را به دست عدالت خواهد سپرد. نخست وزیر نروژ نیز تایید کرده است که شهروند به گروگان گرفته شده آن کشور به احتمال زیاد جان خود را از دست داده است. گزارش ها در مورد کشته شدن این دو شهروند با انتشار تصاویر جسد مرد در نشریه انگلیسی زبان حکومت خودخوانده اسلامی منتشر شده است. گروه حکومت اسلامی پیشتر نیز شماری از شهروندان کشورهای مختلف از ایالات متحده تا ژاپن را گردن زده یا به قتل رسانده بود. محمد،
سپاسگزارم مهتاب که خبرها رو برای شنوندگان ما خوندی. قطعا در بخش بعدی مجله شامگاهی هم باز در کنار تو خواهیم بود، اما اجازه بدیم ببینیم که سردبیر این مجله شامگاهی فرین آسمی چه مطالبی رو برای شما تدارک دیده و با هم تا لحظاتی دیگر خواهیم شنید. آخرین اخبار از پاریس رو مرور خواهیم کرد. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و واکنش انتقاد آمیز ایران. عبدربه منصور هادی به عدن رفت، مذاکرات ژنو با طرفین درگیر در یمن در راه. و خواهید شنید منابع زیرزمینی آب استان تهران 1.5 متر کاهش پیدا کرد. هشت دقیقه از ساعت 7 رو پشت سر گذاشتیم. اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. مقام‌های فرانسوی تایید کردند که عبدالحمید اباعود در میان کشته شدگان عملیات ویژه پلیس این کشور بوده. می‌خوایم سری بزنیم به پاریس، جایی که نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در اونجا مستقره و آخرین اخبار و اطلاعات رو با خانم پور ابراهیم مرور کنیم. سلام می‌کنم بهتون و پیش از هر چیز بپردازیم به آخرین اخباری که در این خصوص هست، در خصوص کشته شدن عبدالحمید اباعود و اینکه خب اخبار دیگه‌ای منتشر شده که آقای اباعود گویا در پروژه‌های دیگه‌ای هم درگیر بوده.
بله، من هم سلام میکنم به شما. بعد از اینکه این خبر اعلام شده که به نوعی یک پیروزی برای دستگاه پلیس فرانسه و ازش به عنوان پیروزی یاد میکنند، خبرهای تکمیلی تری داره اعلام میشه. برنارد کازو وزیر کشور فرانسه در صحبتی که داشت در مقابل خبرنگاران اشاره کرد به این موضوع که تا قبل از اینکه حملات پاریس اتفاق بیفته هیچ کشور اروپایی به فرانسه اطلاعاتی مبنی بر ورود آقای عبود نداده بود، چون تا قبل از اون همه فکر کردن که عبدالحمید عبود که تحت تعقیب پلیس بین‌الملل هم بود در سوریه است و کسی تصور نمی‌کرد که به پاریس اومده باشه. آقای کزنو گفت تنها بعد از این حوادث بوده که یک کشور غیر اروپایی اطلاعاتی به فرانسه داده روز 16 نوامبر، یعنی روز دوشنبه، مبنی بر اینکه او در یونانه. بعد از اون بوده که از طریق یک تماس تلفنی، یک شخصی که تماس میگیره روز دوشنبه و به دستگاه قضایی فرانسه و پلیس ازاد توریسم میگه که عباود در پاریس هست و از طریق این تلفنه که سیستم قضایی فرانسه شنود میکنن تلفن یکی از بستگان نزدیک آقای عبود رو که همون دختر جوانی هست که در حملات دیروز خودش رو منفجر کرده، و متوجه میشن که عبود در آپارتمانی در سندونی هست. دیروز هم گفته شده بود که با توجه به اسلحه و وسایلی که در این خونه در سندونی پیدا شده، این گروه در واقع که بخش تعدادشون دستگیر شدن مشغول آماده سازی یک حمله دیگه بودن که پلیس تونسته اون رو خونسا بکنه. آقای عبود به گفته وزیر کشور فرانسه در 6 حمله خونسا نشده از سال 2005 که 6 تا بوده در فرانسه، توی 4 تاش دست داشته، از جمله قطار تالیس و همینطور یک برنامه انفجار که در منطقه ویلژوئیف فرانسه خونسا شده بود.
واکنش هایی هم بوده به انتشار این اخبار در خود فرانسه، حالا در نشریات و یا در رسانه های محلی؟
چیزی که هست الان خیلی ها صحبت میکنن، نشریات به خصوص و خبرنگاران، در مورد اینکه هر از عبود به عنوان مغز متفکر این حملات یاد میکنن، در حالی که میتونه اشخاص دیگه هم توی این حملات دست داشته باشه و هنوز اطلاعات زیادی نداریم. نکته دوم اینه که چطور عبود تونسته به این راحتی وارد فرانسه بشه بدون اینکه کسی متوجه بشه، و چطور نیروهای امنیتی و پلیس بین‌الملل نتونستن اطلاع داشته باشن از حضور این شخص در اروپا، و اینکه چطور این حملات داره در بغل گوششون در واقع طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی میشه. بحث انتقادهایی هست که به سیستم قضایی فرانسه میشه در این خصوص، در مورد اینکه شاید چه چیزهایی رو فعلا میدونیم و چه چیزهای دیگه ای رو نمیدونیم. بحث دیگه صحبت‌های امروز آقای والس در مورد حملات شیمیایی که اون هم بحث برانگیز شده، در مورد اینکه آیا واقعا حمله جدی وجود داره و یا اگر چنین حمله وجود نداره چرا آقای والس ترس و وحشت رو در واقع در بین مردم به وجود آورده.
یک مسئله الان شما اشاره کردید به مسئله مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه که صحبت کرده بود، و اون هم وضعیت اضطراریه که تمدید خواهد شد. الان شرایط در خود پاریس به چه صورتیه؟
وضع بهتر از روزهای قبله، ولی به هر حال نیروهای پلیس رو میشه دید، نه به اون شکل شب و روز اول، ولی به هر حال در جاهای حساس نیروهای پلیس گشت میزنن و برای تامین امنیت. این وضعیت اضطراری 3 ماهه که تمدید شده بیشتر به کمک میکنه به نیروهای امنیتی و پلیس برای اینکه بتونن امنیت رو تامین بکنن. به عنوان مثال به پلیس و نیروی انتظامی فرانسه این اجازه رو خواهد داد، در صورتی که فردا در سنای فرانسه تصویب بشه، اجازه خواهد داد که در ساعت‌های غیر کارشون هم اسلحه با خودشون حمل بکنن، تا اگر شاهد اتفاقی بودن در مسیر رفت و آمدشون به محل کار از اون جلوگیری بکنن یا از اسلحه‌شون استفاده میکنن. اجازه میده به نیروهای پلیس و نیروهای پلیس ضد تروریسم که برای یورش بردن به منزل یا مکان‌هایی که فکر میکنن مشکوکه، بدون اجازه دستگاه قضایی اقدام بکنن. تا قبل از این برای تفتیش یک خونه احتیاج به حکم یک قاضی داشتن، الان این حکم رو در وضعیت اضطراری لازم نخواهند داشت. بنابراین دست پلیس و دولت فرانسه برای مقابله با برخی از این حملات احتمالی بازتر خواهد بود.
سپاسگزارم نیلوفر پور ابراهیم در پاریس که ما رو همراهی کردی در این مجله شامگاهی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب اگر که موافق باشید اینجا همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو آماده کردن که با هم بشنویم. شما هم میتونید از این فرصت خوب استفاده کنید و نظر خودتون رو مثل دیگر شنوندگان ما بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید.
میخوام بگم کسانی که داخل ایران هستن خودشون روزنامه میخونن، میدونن، میبینن تمام دنیا به فرانسه و مردم فرانسه تسلیت گفتن، تمام روزنامه ها. آیا یک روزنامه ای بود که بیاد از این کار شادی بکنه به غیر از روزنامه های داخل ایران؟ مثل کیهان، مثل وطن امروز که یک بی وطن اونا رو میچرخونن و نام ایرانی را به ننگی میبرن.
از این دولت‌های اروپایی و آمریکایی سوال کنم بگم شما که به ملت ایران میگین تروریست یا که حامی تروریست، تا حالا موردی بوده که ایرانی به خودش بوم ببنده و بره توی جای خودش رو منفجر کنه؟ چه شیعیان ایران چه اهل تسنن، تا حالا شده توی داعش یا یه ایرانی پیدا شه برای غنیمت یا توی بوکو حرامی ها؟ مرکز داعش عربستان سعودی، قربونتون برم، عربستان سعودی که با دلارهای نفتیش پول میده به داعشی ها و مردم رو میکشه و اروپایی ها رو میکشه. آرزو اونا کشتن همه اروپایی ها و آمریکایی ها و عربستانی ها. تعجب میکنم از این اروپایی ها و از این آمریکایی ها با این همه سوادشون و امکاناتشون هنوز نمیدونن مرکز داعش و بوکو حرام و طالبان و این عربستانه.
از اتفاقی که در پاریس افتاده آدم نه تنها غمگین میشه، من که خیلی خشمگینم میشم. و اینکه به نام خدا این کارو میکنن، خدایی که شرمش میشه از آفرینش همچون توی تروریست که جون آدمای بیگناهو میگیری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش فصلی خودش درباره چگونگی پیشرفت اجرای سند نقشه راه و برجام از طرف جمهوری اسلامی ایران رو منتشر کرده. در این گزارش که به جزئیات فنی فعالیت‌های ایران هم اشاره‌ای شده، آقای آمانو تأکید کرده که تعدادی از دستگاه‌های سانتریفیوژ ایران جمع‌آوری شده. نماینده ایران در آژانس هم در اولین واکنشش به این گزارش با مطرح کردن برخی انتقادها گفته گزارش نشون میده که همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در تأسیسات تحت نظر آژانس ادامه داره. جمشید زند.
رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اولین واکنش به گزارش جدید یوکیا آمانو مدیر کل آژانس گفته است گزارش بار دیگر شامل جزئیات فنی و به گفته او غیر ضروری است که بارها مورد اعتراض ایران و جنبش عدم تعهد بوده است. وی همچنین تأکید کرده که این گزارش آژانس مطلب محتوایی جدیدی در رابطه با وظیفه اصلیش یعنی اجرای پادمان در ایران برای ارائه ندارد و به باور آقای نجفی جز تکرار محتویات گزارش‌های قبلی که البته ارقامش تغییر کرده، مطالبش تقریباً همان مطالب قبلی هستند. آنچه آقای نجفی با آن اشاره کرده جمع‌آوری بخشی از سانتریفیوژهای ایران در نتنز و فردوس که به گزارش آژانس از تعداد 19000 سانتریفیوژ 4500 دستگاه در نتنز و فردو به سالن‌های دیگری تحت نظارت آژانس منتقل شده‌اند. پیش از این علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و دیگر مقامات ایرانی گفته بودند که جابجایی سانتریفیوژها زمان‌بر است و دستگاه‌های جمع‌آوری شده غیر فعال هستند. بر اساس توافقنامه برجام ایران باید تعداد سانتریفیوژهای خود را به حدود 5000 دستگاه کاهش دهد. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس در وین میگوید با توجه به اظهارات مقامات ایرانی میتوان تا 24 آذر این کار را به اتمام رساند.
چه حائز اهمیت در این گزارش اینه که ایران جمع کردن سانتریفوژا رو آغاز کرده. جالبش این است که این اقدام را هم در نتنز کردن و هم در فردو. نظر به این که از یک طرف ایران قطعا عجله داره، حداقل دولت آقای روحانی عجله داره که تا 15 دسامبر تعهداشون رو انجام بدن که بتونن تحریم‌ها برداشته بشن. یکی از این دعوایی که از این لحاظ که ایران بعد کافی نیروی انسانی دارد، یعنی می‌دونیم که به روایت آقای صالحی ایران 14,000 متخصص هسته‌ای تربیت کرده و طبیعتاً به اندازه کافی نیروی انسانی دارد که به سرعت به جمع کردن این سانتریفوژها بپردازند. از این نقطه نظر من این رو که تا 15 دسامبر ایران بتواند سانتریفوژهاش جمع بکنند قطعاً می‌دانم قطعاً عمل خواهد شد.
پیش از این شماری از اصولگرایان از آغاز عملیات جمع‌آوری سانتریفیوژها انتقاد کرده بودند و حتی یکی از اعضای کمیسیون برجام مجلس گفته بود با تذکری کار جمع‌آوری سانتریفیوژها متوقف شده است که این ادعا چند روز بعد تکذیب شد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم در واکنش به گزارش جدید آژانس تیتر خبری خود را به مجتمع فردو اختصاص داده و نوشته است سانتریفیوژهای فردو هم آب رفت. آژانس جمع‌آوری 258 ماشین از فردو را تایید کرد. اما در حالی که انتقاد اصولگرایان از فعالیت‌های دولت در راستای انجام تعهداتش ادامه دارد، در گزارش جدید یوکیو آمانو تأکید شده است که فعالیت‌های راستی آزمایی در اجرای مفاد سند نقشه راه و برجام از طرف ایران ادامه دارد. آقای آمانو در بخشی از گزارش خود تأکید کرده است که آژانس در وضعیتی قرار ندارد که اطمینان موثقی درباره فقدان فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران ارائه دهد و بنابراین نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که تمامی مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز هستند. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس، معتقد است همکاری ایران با آژانس میتواند به بسته شدن پرونده PMD در 24 آذر منجر شود.
فرمول آقای آمانو تو گزارشش فرمولیه که تر همه گزارش‌ها تا کنون آمده و تا وقتی برقرار خواهند ماند که به طور واقعی به پروتکل الحاقی تو ایران عمل بشه. نشانه ها دلالت بر این دارن که در 15 دسامبر گزارش مثبتی نسبت به رفتار ایران منتشر خواهد شد، مگر اینکه تو این وسط ها اتفاقاتی از جانب مثلا افرادگران ایران بیافتن. فکر کنم بیشتر خطر میتونه از اینجا باشه.
قرار است یوکیو آمانو تا روز 15 سپتامبر 24 آذر گزارش خود درباره ابعاد احتمال نظامی برنامه هسته‌ای ایران را به شورای حکام ارائه کند. از سوی دیگر روز پنجشنبه اعلام شد که ایران، 6 کشور عضو گروه 5 به علاوه 1 و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سند بازطراحی مجتمع آب سنگین عراق را امضا کردند. بازطراحی عراق یکی از مفاد توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بود.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. بریم از ایران به یمن. عبدالله منصور هادی رئیس جمهوری یمن که 8 ماه پیش به خارج از کشور گرفته بود، روز گذشته 27 آبان ماه پس از آغاز حملات نیروهای وفادار به دولت یمن علیه مواضع حوثی‌ها در جنوب اون کشور وارد عدن و به کاخ ریاست جمهوری وارد شد. آقای منصور هادی گفته قصد داره شخصا عملیات علیه حوثی‌ها رو سامان بده. قرار مذاکرات ژنو هم با طرفین درگیر در یمن به زودی برگزار بشه. پروانه وحید منش.
پس از آنکه روز گذشته 27 آبان ماه رئیس جمهوری یمن عبدالرب هادی منصور و کابینه آن کشور به یمن وارد شدند، اسماعیل ولد الشیخ احمد نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به یمن روز گذشته با وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف و حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه در تهران دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در آستانه برگزاری دور دوم گفتگوهای طرف‌های یمنی در ژنو آخرین تحولات یمن را بررسی کردند. در حالی که ایران همواره بر راه حل سیاسی در بحران یمن تأکید کرده است، عربستان سعودی ایران را به دخالت در امور یمن و حمایت از گروه‌های به گفته آن کشور شورشی متهم می‌کند. در فروردین ماه سال جاری، عربستان سعودی و 5 کشور عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس با حمله هوایی به یمن رسماً وارد جنگ با حوثی‌ها شدند. پیشتر آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران به سعودی‌ها در ارتباط با آنچه دخالت در اوضاع یمن نامیده است هشدار داده بود.
سعودی ها بدعت بدی گذاشتن در این منطقه و البته خطا کردن، اشتباه کردن. کاری که امروز دولت سعودی در یمن دارد انجام میدهد عیناً همون کاری است که صهیونیست ها در غزه انجام دادن. دو جنبه دارد، یکی این که جنایت است، نسل کشی است قابل تعقیب بین المللی است. طرف دیگر قضیه این است که سعودی ها در این مسئله خسارت خواهند کرد، ضرر خواهند کرد، اونا به هیچ وجه پیروز نخواهند شد.
اسماعیل ولد الشیخ احمد در دیدار خود با محمد جواد ظریف بر نقش ایران در این مذاکرات تاکید کرد و آن را مفید و مثبت ارزیابی کرد. حسین امیر عبداللهیان نیز در این دیدار با تاکید دوباره بر حل بحران از طریق دیپلماتیک ابراز امیدواری کرد کشورهای منطقه کمک کنند این گفتگوها به یک توافق پایدار منتهی شود. پیشتر حسین امیر عبداللهیان از گفتگوهایش با مسئولین عربستان سعودی و پافشاری ایران بر راه حل سیاسی در یمن به خبرگزاری ها گفته بود:
من در ملاقاتی که یک روز مونده ماه مبارک رمضان با آقای عادل جبیر در جده در حاشیه کنفرانس اسلامی داشتم، همونجا به صراحت به ایشون گفتم، گفتم شما اشتباه کردید، از طریق نظامی وارد یمن شدید و خواهید دید که با توجه به تاریخ یمن، یمن پیروز نظامی نخواهد داشت و چاره جز راهکار سیاسی در یمن نخواهید داشت. امروز عربستان سعودی از سر استیصال حاضره که در میز مذاکره حضور پیدا بکنه.
اسماعیل ولد الشیخ احمد در دیدار با حسین امیر عبداللهیان از بروز فاجعه انسانی در یمن ابراز نگرانی کرد و گفت همه طرف‌های نظامی در یمن پس از 8 ماه به این نتیجه رسیدن یمن راه حل نظامی ندارد. محسن میلانی استاد روابط بین الملل و مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
وضعیت امروز یمن وضعیت خوبی نیست. در این چند ماهی که جنگ هوایی عربستان سعودی و متحدینشون آغاز شده، یک چیزی در حدود 4500 نفر کشته شدند، 10,000 نفر زخمی شدند، 100,000 نفر بی خانمان و آواره شدند و در شرایط امروز نه عربستان سعودی و دولت آقای منصور و نه مخالفین تونستن قدرت کامل رو به دست بیارن، یعنی در حقیقت میشه گفتش که خطر تقسیم یمن جدی شده، برای خاطر اینکه طرفدارهای آقای منصور هادی در شهر عدن کنترل قسمت‌های مهمی رو به دست آوردن ولی پایتخت سنا هنوز در دست حوتی‌ها و طرفدارهای حوتی‌ها هستند.
اسماعیل ولد الشیخ احمد 5 آبان ماه جاری در گفتگو با رادیوی سازمان ملل متحد گفته بود در چارچوب اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت و بر اساس طرح شورای همکاری‌های خلیج فارس، گفتگوها در زمینه حل بحران یمن به زودی در ژنو برگزار خواهد شد. محسن میلانی:
در این چند دهه اخیر ما 2 مدل مهم در خاورمیانه داریم. یه مدل جنگی که بین ایران و عراق اتفاق افتاد برای 8 سال، جنگ داخلی که در لبنان اتفاق افتاد و جنگ داخلی که داره در سوریه میره. به نظر من این مدل نشون داده که این فقط بدبختی و فقر و بیچارگی برای مردم میاره. اما یه مدل جدیدی هم در این چند ماه اخیر ما دیدیم که چقدر خوب کار کرده و این مدل مذاکره است که مذاکره بین ایران و 6 کشور جهانی به نظر من بهترین نمونه این هست. مسئله یمن راه حل نظامی نداره و مهم نیست که عربستان سعودی متحدشون چقدر سرباز اونجا بفرستن و چه نوع اسلحه استفاده کنن، باید با پای میز مذاکره برن و همونطوری که نماینده ویژه سازمان ملل اعلام کرده، باید حوتی‌ها، عربستان، دولت رسمی یمن همه پای میز مذاکره بشینن تا بتونن یک راه حل سیاسی برای این تراژدی انسانی در یمن به وجود بیارن.
جنگ داخلی یمن نبردی است که از سال 2015 میان 2 جناح که هر یک خود را دولت یمن می‌داند با همراهی حامیان و متحدان آنها در گرفته است. نبرد میان نیروهای هوادار دولت منصور هادی و جدایی طلبان جنوبی به مرکزیت عدن با نیروهای انصارالله و نیروهای طرفدار علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین در جریان است.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید. باز برگردیم از عدن به تهران. یکی از مسئولان سازمان آب در استان تهران گفته است منابع زیرزمینی آب در این استان به دلیل بهره برداری بی رویه‌ای در یک سال گذشته به اندازه 1.5 متر کاهش داشته. نوشین سید حسینی رفته سراغ محمد رضا فاطمی، کارشناس منابع آب و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در تهران، و در این باره از او سوال کرده.
شهر تهران در یک سراشیبی، یک مخروط افکنه کوههای البرز واقع شده که میره به سمت دشت، در انتها دشت ورامین، و ارتفاعش کم میشه و زمین مسطح میشه. بیشتر آبایی که وارد شهر تهران و سفره های آب زیرزمینی تهران میشه به سمت دشت امتداد داره و در اونجا منابع آبی، چاهای آبی داریم که الان داره ازش بهره برداری میشه. در سالهای گذشته حدود میشه گفت از 20 سال گذشته به این سمت، مخصوصا هم در تهران برای فضای سبز، منازل مسکونی، مجتمعهای بزرگ و هم در جنوب تهران برای کشاورزی از آبای زیرزمینی استفاده شده. 1.5 کاهش آب فقط برای امسال نیست، این روند کاهش الان حدود چندین ساله که شروع شده و سفره‌های آب زیرزمینی حدود میشه گفت 20 تا 30 متر کاهش پیدا کردن. میشه گفت با یک روند مثلا سالانه 0.5 تا 1 متر سطح آب زیرزمینی داره کاهش پیدا میکنه. بارندگی چون در چند سال گذشته مقداری کمتر هم شده، تغذیه آبهای زیرزمینی از ارتفاعات شهر تهران و کوه کمتر شده، به همین خاطر میزان برداشت از میزان جایگزین شدن کمتر شده و آبهای زیرزمینی دارن افت میکنن.
شما تصور میکنید این روند مصرف و کمبود بارش باران در استان تهران ادامه پیدا کنه، منابع زیرزمینی یا سفره‌های زیرزمینی آب تا چند سال دیگه دوام داره؟
و این روند من میتونم بگم 30 تا 50 سال آینده سطح آب زیر 100 متر خواهد شد، کیفیتش هم بسیار کاهش پیدا میکنه. این یک مورد. مورد دوم این هست که الان میزانی از آب آشامیدن تهران داره از این سفره تامین میشه. ما 6 تا سد هم در اطراف تهران داریم که آب آشامیدنی رو دارن تامین میکنن. اگر مصرف مدیریت بشه ما میتونیم این روند رو برای همیشه عقب بندازیم و یک موازنه بین مصرف و تولید برقرار بکنیم که این آب همیشه پایدار باشه. در حالت فعلی که با این روند من میتونم بگم 30 تا 50 سال آینده آبای زیرزمینی میشه گفت دیگه روشون نباید حساب کرد، مضافاً بر این که هر چقدر که میزان آب کم بشه آلاینده درش بالا میره، آلودگیشون فقط زیاد خواهد شد که امکان استفاده از اونها برای مصرف شد یا کشاورزی نخواهد بود.
آقای نوذری پور در وزارت نیرو اشاره هم کردند به جذب سرمایه خارجی در رابطه با فروش پساب تصفیه شده. این پساب تصفیه شده چه تأثیری میتونه داشته باشه در میزان کاهش نشست دشت ها؟
الان آب تهران همونجوری که عرض کردم، آب جنوب تهران، دشت برامین و دشت مجاور الان داره برای کشاورزی استفاده میشه. یک دوم، فاضلاب شهر تهران در چند تا مجتمع تصفیه خانه مانند تصفیه خانه جنوب الان داره تصفیه میشه، خروجیشون به دو تا مصرف میرسه، یکی برای تغذیه آبهای زیرزمینی هست، یه پالایش اولیه انجام میشه، مقدار زیادی از آلودگی‌ها گرفته میشه، میشه گفت تقریبا آب سالم به زمین داده میشه، این خودش خیلی مهم هست، جایگزین میکنه. و دوم، آبیست که مستقیما از این تصفیه خانه میره برای کشاورزی. حالا این کار داره انجام میشه، کاری نیست که نیاز به جلب سرمایه گذار خارجی باشه. شاید برای طرح توسعه که بخوان تصفیه خانه ها رو مانند غرب، الان شهرداری تصفیه خانه غرب تهران رو داره درست میدونه که فاضلاب یا پساب این رو به مصرف کشاورزی آبیاری فضل سبز برسونه و بتونن بدین طریق تا حد زیادی از آبهای زیرزمینی برداشت رو کم بکنن و به نحوی میشه گفت 30 تا 40% میشه این صفحه‌جویی پیش میاد که همین خودش میزان پایین رفتن آبهای زیرزمینی رو به تاخیر خواهد انداخت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نیمه اول مجله شامگاهی رو با گفتگوی محمد رضا فاطمی، کارشناس منابع آب در تهران به پایان بردیم. بیدرنگ بریم سراغ مهتاب وحیدی را تا سرخط آخرین و تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه. مهتاب،
با سلام مجدد. مقامات فرانسوی تایید کردند که عبدالحمید ابوعود در میان کشته شدگان عملیات پلیس فرانسه بوده است. همزمان وزیر کشور فرانسه عصر امروز در یک کنفرانس خبری گفت عبدالحمید ابوعود علاوه بر سوء قصدهای اخیر پاریس، به احتمال زیاد طراح 4 سوء قصد دیگر در فرانسه نیز بوده که همه آنها خنسا شده است. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه نسبت به احتمال وقوع حملات شیمیایی یا میکروبی در فرانسه هشدار داد. نمایندگان پارلمان فرانسه بعد از ظهر امروز لایحه تمدید 3 ماهه وضعیت اضطراری در سراسر فرانسه را تصویب کردند. 4 کشور اروپایی مرزهای خود را بر روی پناهجویانی که از کشورهای جنگ زده سوریه، عراق و افغانستان نمی آیند بستند. یک مسئول ناظر بر طرح‌های بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید فساد مالی گسترده مانع اجرای صحیح طرح‌های بازسازی در افغانستان است. و گروه موسوم به حکومت اسلامی میگوید یک شهروند چینی و یک شهروند نروژی را مجازات کرده است. محمد.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد. آخرین خبرها رو به صورت خلاصه و فشرده به آگاهیتون رسوند. ساعت 8 شب اگر اشتباه نکنم یک بار دیگه شما شنونده مشروع خبرها خواهید بود اگر که میخواهید مشروع خبرها رو بشنوید. اما اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ برنامه چهار کنج، ببینیم در این دنیای درهم و برهمی که به سر میبریم چه اتفاقات جذابی افتاده که اونها رو در برنامه چهار کنج فقط میشه شنید، مثل بعضی از مغازه های سمساری ها. بشنوید.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: نمایش عمومی اتومبیل جیمز باند در آخرین فیلم تولیدی، مصرف روزانه 2 کیلو فلفل قرمز به وسیله یک مرد چینی، افزایش سرقت قالب‌های پنیر در فرانسه همزمان با نزدیک شدن به ایام کریسمس، ساخت کلاه ایمنی هوشمند مجهز به دوربین 180 درجه دید برای موتورسواران، بروز مشکلات ناشی از تشابه اسم گروه داعش با اسم اشخاص، راه اندازی دادگاه در ایستگاه قطار مرکزی قاهره برای رسیدگی فوری به تخلفات سارقان و مسافران بدون بلیط، و کشف تازه درباره اشتراک ژنتیکی میان انسان و کرم‌ها. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یک مرد چینی روزانه حدود 2 کیلو فلفل قرمز میخوره. رویترز گزارش داده لی یونگجی 54 ساله فلفل قرمز رو در تمام اشکال خشک، تازه و همراه با غذا میخوره. این مرد چینی به قدری به فلفل خو گرفته که حتی موقع مسواک زدن هم مقداری فلفل توی دهنش نگه میداره. اون گفته که هیچ خوردنی دیگه ای جای فلفل رو براش نمیگیره و با کمبود هر ماده غذایی دیگه ای میتونه بسازه الا فلفل قرمز. آقای لی که زمانی کارگر ساختمونی بوده، از وقتی که فهمیده میتونه با تخصص در فلفل خوردن پول در بیاره، حرفش رو عوض کرده. حالا او در برنامه‌های تلویزیونی، مسابقات، تبلیغات و مسابقات فلفل خوری شرکت میکنه. پزشکان این مرد چینی سلامتی جسمی او رو تایید کردند و معتقدند که بدنش از پس هضم و دفع روزانه حدود 2 کیلو فلفل قرمز به خوبی برمیاد.
تشابه اسمی افرادی به اسم آیسیس که با مخفف اسم گروه خلافت اسلامی به انگلیسی یکی هست، برای این افراد مشکلاتی به وجود آورده، مثل مسدود شدن صفحه فیسبوکشون. رویترز نوشته صفحه یکی از کاربران فیسبوک که اسم کوچکش آیسیس هست، اشتباهاً به مدت 1 روز توسط مدیران این سایت پرطرفدار بسته شده بود. این کاربر که در سان فرانسیسکوی آمریکا زندگی میکنه نسبت به این مسئله اعتراض کرده و عکس صفحه اول گذرنامش رو برای مدیران فیسبوک فرستاده. خلاصه بعد از 3 بار اعتراض کتبی، فیسبوک از این خانم عذرخواهی کرده و صفحه این کاربر رو فعال کرده. رویترز نوشته که آیسیس که یکی از الهه های مصر باستان و رب و نوع سلامتی، ازدواج و خرد بوده، حالا کسانی که این اسم رو دارن دچار دردسر شدند. تابستان گذشته نزدیک به 57,000 نفر با امضای یک درخواست در فضای مجازی از رسانه ها خواستند که از کلمه مخفف آیسیس برای نامیدن گروه خلافت اسلامی استفاده نکنند.
با نزدیک شدن به جشن کریسمس و افزایش تقاضا برای خوراکی‌های مخصوص این جشن، سارقان در فرانسه طعمه تازه‌ای پیدا کردند. قالب‌های پنیر. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده سرقت‌های متعدد از پنیرسازان دامداران را شدیداً عصبانی کرده. به تازگی بیش از 4 تن پنیر مخصوص کمته به ارزش دست کم 40,000 یورو از یکی از تولید کنندگان مشهور در شرق فرانسه نزدیک مرز سوئیس به سرقت برده شده. پنیر کمته نوعی پنیر سفته که از شیر یک نژاد مخصوص گاو درست میشه و هر کیلوش در خرده فروشی ها بین 10 تا 40 یورو معامله میشه و همین قیمت باعث تیز شدن دندون طمع سارقان شده. پلیس پیش بینی کرده که بخش اعظم این پنیرهای دزدی از بازار سیاه سر در خواهد آورد، چون خرده فروشان باید مدارک مربوط به کیفیت پنیرها و گواهی فروش اونها را در صورت نیاز ارائه بدن. بالا رفتن تعداد سرقت‌ها در مناطق روستایی کشاورزها و پنیرسازها را به فکر انداخته به دوربین، حرکت سنج و شبکه‌های نظارتی متوسل بشن.
انسان‌ها بیش از هر حیوان دیگه‌ای با کرم‌ها بیشترین اشتراک ژنتیکی رو دارند. رویترز نوشته بر پایه یک پژوهش تازه تقریباً حدود 70% از ژن‌های ما به اجداد مشترک گروه وسیعی از حیوانات از کرم‌های سردوکی و ستاره‌های دریایی گرفته تا قورباغه‌ها و حتی سگ‌ها برمی‌گرده. گرچه این جد حیوانی حدود 500,000 سال قبل منقرض شده. بر این اساس کرم‌های سردوکی که در اقیانوس زندگی می‌کنند با انسان دارای بیشترین اشتراک ژنتیکی در میان حیوانات هستند.
ماشین‌های استفاده شده در آخرین فیلم جیمز باند به نام اسپکتر از روز چهارشنبه در لندن به معرض نمایش گذاشته شدند. رویترز گزارش داده این نمایشگاه با نام اتومبیل‌های اسپکتر مرکب از اتومبیل مدل استون مارتین DB10 متعلق به جیمز باند، ماشین جگوار متعلق به شخصیت منفی فیلم آقای هینکس و ماشین رویز رویز شخصیت دیگر فیلم فرانس اوبرهاوس و یک لندروور دیفندر. پایه‌گذار و مدیر کل موزه اتومبیل در لندن گفته این نمایشگاه به دلیل اینکه همزمان با نمایش فیلم روی پرده سینماها برگزار میشه در نوع خودش بی‌نظیره. به گفته مدیر این موزه شاخص‌ترین اتومبیل در این مجموعه ماشین استون مارتین متعلق به شخصیت جیمز باند که مخصوص این فیلم طراحی و ساخته شده و فقط 10 عدد از اون در دنیا تولید شده. گرچه اتومبیل جگوار CX-75 آقای هینکس شخصیت منفی فیلم که در خیابون‌های روم در تعقیب جیمز باند ویراج میده هم از جمله اتومبیل‌های در معرض دید عمومی توی این نمایشگاه است.
در حالی که ایستگاه قطار مرکزی قاهره پایتخت مصر مملو از سارق، گدا و مسافران بدون بلیط هست، مقامات قضایی این کشور پرجمعیت آفریقایی برای سرعت دادن به روند تنبیه این افراد قراره در این ایستگاه قطار دادگاه راه اندازی کنند. توی ایستگاه قطار رامسس که در سال 1892 میلادی یعنی بیش از 120 سال قبل ساخته شده، روزانه بیش از 1.5 میلیون مسافر رفت آمد می کنند و این یعنی یکی از پرترددترین ایستگاه های قطار دنیا. یکی از مسئولان ارشد امور حمل و نقل مصر به رویترز گفته تمام متخلفان، چه مسافران بدون بلیط و چه بقیه، بلافاصله تحویل سیستم قضایی خواهند شد و محکوم به پرداخت جریمه میشن. گرچه تعدادی از متخلفان با دادن رشوه به پلیس از چنگ عدالت فرار میکنند.
کلاهای ایمنی هوشمند برای موتورسواران به زودی وارد بازار میشه. رویترز گزارش داده این ایده محصول یک تصادف جاده‌ایه. طراح این ایده مدتی پیش در شهر بارسلون اسپانیا سوار بر موتور به دلیل چشم برداشتن از جاده به پشت یک ماشین اصابت کرد. همین حادثه باعث شد که حالا کلاه ایمنی هوشمند مجهز به سیستم ویدیویی و سامانه رایانه‌ای همراه با نمایشگر در قسمت نقاب کلاه طراحی بشه و به این ترتیب موتور سوار به کمک این کلاه از دید 180 درجه برخورداره و هیچ نقطه کوری برای دیدن اطرافش باقی نمیمونه. دوربین نصب شده در این کلاه دارای قابلیت دید کاملا بازه و همین ویژگی باعث میشه که موتور سوار پشت سرش رو هم بتونه ببینه و این قابلیت ها به عقیده طراحاش باعث میشن خطر تصادف کم بشه. در ضمن این کلاه ایمنی میتونه از طریق بلوتوث به تلفن متصل بشه، ضمن اینکه سیستم راهیابی و پخش موسیقی هم داره. قرار اولین کلاهای ایمنی از این نوع تا کریسمس، یعنی حدود یه ماه دیگه، به دست متقاضیان برسه.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته ای دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.